ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 8 فروردین ماه 1398 برابر با 28 مارس سال 2019 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل، اما قبل از همه اینها خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. تعداد قربانیان مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استان آذربایجان شرقی به 10 نفر رسید. حجت پورفتحی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به خبرگزاری ایرنا گفته است تعداد مسمومانی که به بیمارستان سینای تبریز مراجعه کردند به 240 نفر رسیده است. به گفته او تاکنون 3 نفر از مسموم شدگان بینایی خود را از دست دادند، چند نفر دچار مرگ مغزی شده و چندین نفر هم به بخش ICU منتقل شدند. آقای پورفتحی با اشاره به اینکه مراجعه مسموم شدگان به بیمارستان تبریز از اسفند ماه شروع شد، نسبت به گسترشان در ماه‌های آینده هشدار داد. گفته است در شهر اهر هم چندین نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی به بیمارستان مراجعه کردند. هنوز منبع تولید و فروش مشروب‌های تقلبی در استان آذربایجان شرقی پیدا نشده، اما در ایران سالانه 10 نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی و دستساز جان خود را از دست می‌دهند. سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی ایران، از احتمال وقوع سیل در روزهای آینده خبر داد. به گفته خانم تاجبخش، به دلیل بارش‌های اخیر و کاهش شرایط نفوذپذیری زمین و ادامه بارندگی‌ها، امکان جاری شدن سیلاب در برخی از مناطق همچنان وجود دارد. خانم تاجبخش از ادامه بارش باران در روزهای آینده در شماری از استان‌ها خبر داد و گفت میزان بارندگی بیش از حد معمول خواهد بود. بر اساس آمار رسمی تاکنون 44 نفر در مناطق مختلف ایران قربانی سیل شدند و 10,000 هکتار از اراضی کشاورزی و ساختمان‌های مسکونی نیز خسارت دیدند. براین هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرده است که واشنگتن قصد تمدید معافیت‌های نفتی را برای مشتریان ایران ندارد، اما تصمیم نهایی را در این مورد کاخ سفید خواهد گرفت. مهلت 6 ماهه تعیین شده برای 8 مشتری نفت ایران در اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد. در هفته اخیر تعدادی از مقام‌های آمریکا از تمدید نشدن معافیت‌هایی که پیشتر به 8 کشور خریدار نفت ایران داده شده بود صحبت کردند. آقای هوک به بخش انگلیسی زبان صدای آمریکا گفته است تاکنون حدود 1.5 میلیون بشکه نفت از صادرات نفت ایران کاسته شده و قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش نیافته است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید در حملات هوایی چهارشنبه شب اسرائیل به یک منطقه صنعتی در حلب یک ایرانی کشته شده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، بمباران یک انبار اسلحه در نزدیکی حلب به کشته شدن یک ایرانی و 6 شبه نظامی عراقی و زخمی شدن چند شبه نظامی دیگر منجر شده است. روز پنجشنبه اسرائیل حمله هوایی علیه اهدافی در شهر حلب را تایید کرد. اسرائیل حضور ایران در سوریه را تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند و بارها خواستار خروج نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان از سوریه شده است. رئیس مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد که روز جمعه طرح‌های مختلف خروج از اتحادیه اروپا برای بار سوم به رأی گذاشته خواهد شد. تاکنون تمام طرح‌هایی که از طرف نخست وزیر یا احزاب و گروه‌های حاضر در مجلس عوام مطرح شده نتوانستند حد نصاب رأی کافی را به دست آورند. شامگاه چهارشنبه ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد که در صورت پذیرش طرحش در پارلمان آن کشور، او از مقامش کنارگیری خواهد کرد. چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به چالشی بزرگ برای دولت محافظه‌کار ترزا می و پارلمان آن کشور تبدیل شده است. شماری از نمایندگان پارلمان خواهان برگزاری همه‌پرسی جدیدی در مورد جدایی از اتحادیه اروپا هستند، اما رأی کافی در پارلمان ندارند. و یک شرکت آمریکایی، استنلی بلک اند دکر، شعبه آن در چین با وزارت خزانه داری آمریکا به توافق رسیدند که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه پرداخت کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک با صدور بیانیه‌ای از توافق طرفین برای پرداخت 1,870,000 دلار جریمه نقدی خبر داده است. این شرکت به نقض تحریم‌های ایران بین تابستان سال 2013 تا اواخر سال 2014 متهم شده بود.
ممنونم. خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. قبل از هر چیز از مشروع آخرین خبرهای مربوط به سیل در ایران آگاه میشیم. اسرائیل اهدافی رو در سوریه هدف حمله قرار داده. همراه با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در جریان آخرین تحولات در این زمینه قرار خواهیم گرفت. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته است که تصمیم آمریکا در باره تمدید یا عدم تمدید معافیت چند کشور از خرید نفت ایران بعداً اعلام خواهد شد. گزارشی در این باره.
الان مسئله این است که آیا با این فشاری که آمریکا میاره این سه کشور چین و هند و کره جنوبی تسلیم خواهند شد یا خیر؟
دادگاه لوکزامبورگ درخواست آمریکا را برای مصادره 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران رد کرد و اون را خلاف مقررات حقوق بین الملل دانست. بیشتر خواهید شنید در این باره. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا و مجله هفتگی تابو، همه در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. همراه هستیم با همکارم رویا کریمی مجد که خبرهای مربوط به سیل فراگیر و کم سابقه ایران رو دنبال کرده. خانم کریمی، جدیدترین خبرها در این باره چی هست؟
متاسفانه همین یک ساعت پیش خبر رسید که سیل به شوش رسیده در جنوب ایران، در جنوب غربی ایران، و تا به حال 8 روستا رو به طور کامل تخلیه کردن برای حفاظت از جان مردم. آماری که تا دیروز، در واقع تعداد کشته شده‌هایی که تا دیروز 34 نفر بود، امروز سازمان اورژانس کشور اعلام کرد که 44 نفر هستند. اما یک اختلافی وجود داره بین آماری که اورژانس ایران داره اعلام می‌کنه با آمار پزشکی قانونی. پزشکی قانونی فعلا مرگ 31 نفر رو تایید میکنه و اسامی همه اونها رو هم البته اعلام کرده. از میان آمار 44 نفری سازمان اورژانس، 21 نفر در استان فارس، 7 نفر در گلستان، 5 نفر در مازندران، 3 نفر در خراسان شمالی و 2 نفر در استان کوهکیلویه و بویراحمد جان باختن. وزارت بهداشت هم از مجروح شدن حدود 300 نفر در این حادثه خبر داده که این 300 نفر احتیاج به بستری شدن در بیمارستان داشتن. و همینطور به اثر این سیل 29 هزار نفر سیل زده در 30 استان کشور اسکان اضطراری پیدا کردن و اعلام شده که مکانهای ورزشی تمامی این استانها تا عادی شدن شرایط همچنان در اختیار مدیریت بحران قرار خواهد بود. سرلشکر باقری امروز به شمال کشور رفته و از یه سری از تحرکاتی که صورت گرفته و امداد رسانی ها و اینها بازدید کرده. آقای روحانی، حسن روحانی هم قرار هستش که فردا صبح به خوزستان سفر کنه، جمعه 9 فروردین.
خانم کریمی، حسن روحانی دیروز هم رفته بود شمال. این سفر آقای روحانی به اون منطقه چقدر موفقیت آمیز بوده؟
خب خیلی حاشیه به همراه داشت این سفری، که در این حال که عکسای بسیار متعددی منتشر شده از گپ و گفت حسن روحانی با مردم یا مخصوصا زنان و کودکان، در این حال به نظر میرسه که نتونسته همه رو هم راضی نگه داره. از جمله نبی هزار جریبی، نماینده گرگان و آقلا، حتی حاضر نشده در نشست دیروز با حسن روحانی شرکت بکنه و در این مورد گفته:
ساعت دقیقه بوده 4 بعد از ظهره، ما تو شهر گمشان هستیم، الان بازی دفتیم بقایر تو منطقه که سیل گرفته، به شدت وحشتناکه. چند صد نفر جوان ها اونجا دارن کیسه خاک میکنن میبندن، ولی دو جا به شدت پاره شد، مثل یک رودخانه خروشان داره میاد طرف شهر.
کدوم شهر آقای مهندس؟
گمیشان.
حالا این اسم ببرید
به سر شهر گمیشان. من الان اینجا دارم میگم با اختیار خودم به عنوان نماینده مردم، گمیشان باید تخلیه بشه. دولتی ها کجا هستید؟ بیاید گمیشان رو تخلیه کنید.
خب آمار اعلام شده نشون داده که 30% شهر گمیشان دچار آب گرفتگی کامل هست. اما در کنار اعتراض مقام‌های سیاسی، سفر آقای روحانی حتی اعتراض مردم عادی رو هم به دنبال داشت. صدای یکی از این افراد معترض رو میشنویم.
چی می‌خواد جواب بده؟
آقای فاطمی، صدای حسن روحانی رو میشنیدیم در میان فریادهای این زن معترض که میگفت نگران نباش، نگران نباش. اما واقعیت اینجاست وقتی نگاهی میندازیم به لیست خسارتهایی که این سیل وارد آورده، به جایی برای نگران نبودن باقی نمیمونه. وزارت آموزش پرورش اعلام کرده 256 مدرسه آسیب دیده و دارن تمام تلاششون رو میکنن که تا پایان تعطیلات نوروزی مدارس برای برگشتن بچه‌ها به اونجا آماده بشه. مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت کشاورزی گفته 2417 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی در ایران وارد شده. در این 10 استان اصلی که مورد آسیب سیل قرار گرفتن، 30% از شبکه‌های برق از بین رفتن و خسارت دیدن که حدود 120 میلیارد تومان فقط هزینه بازسازی و راه اندازی دوباره اونها هست. یه خسارت 300 میلیارد تومانی داریم به محورهای مواصلاتی مازندران، خسارت 300 میلیارد تومانی به زمین‌های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری. در استان کرمان که کمتر از همه هم ما حتی در موردش خبری شنیدیم و اطلاعات زیادی در موردش منتشر نشده، 1600 کیلومتر راه روستایی خسارت دیده و اونها باید بازسازی شن.
حالا باید دید سفر آقای روحانی به مناطق جنوب کشور چه واکنش‌هایی در پی خواهد داشت. ظاهرا پیش بینی شده که سیل همچنان ادامه خواهد داشت. پیش بینی هوای روزهای آینده چه جوری است؟
فعلا بیشترین احتمال وقوع سیل در استان خراسان رضوی هست، شهرستان‌های کلات و سرخس و صالح‌آباد و نواحی شرقی و شمالی شهرستان مشهد. همینطور احتمال وقوع سیل در مناطق پایین دست سدهای استان کردستان قرار داره و هشدار وقوع سیلاب در شمال خوزستان هم از 48 ساعت آینده داده شده.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد و نگاهی بود به آخرین خبرهای مربوط به سیل فراگیر در ایران و چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا هم در همین ارتباط میشنویم.
راه رفتن فرمانده سپاه آقای سردار جعفری تا زانو توی سیلاب بود که من نمیدونم این مدل رفتار و شواب کردن ها اینا کدوم یکی از مشکلات مردم ایران حل میکنه؟ خب مرد محترم، شما نیم ساعت بعد میری شلوارت عوض میکنی یه جای گرم و نرم میشینی، این که مشکلی از مردم سیل زده حل نمیکنه. یکی هم این که مردمی که دچار درگیری و سیل شدن زندگیشون از دست رفته. من میبینم که این نیروی انتظامی این مسیج میذاره که با کسایی که شایع پراکنی کنن برخورد میشه. این سایه تهدید و ایجاد رعب رو از روی مردم بیچاره ایران برداری. به جای تهدید کردن و به جای خط نشون کشیدن، اون کسایی که واقعا نالایق هستن و در رأس امور هستن رو بذارید کنار، آدمای شایسته رو جایگزین کنید و فکری به حال حل مشکلات مردم بکنید.
آقای روحانی، فرمایش فرمودید که باران نعمت، همونجوری که جمهوری اسلامی رو نعمت میدونی، همینجورم باران رو نعمت میدونی. ببینید چه به روز مردم آورد. سرتاسر ایران عزاداره.
خواهرانم، این روسری شما خیلی تنظیمات دقیقی داره. یه ذره این ورترش سیل میاد، یه ذره اون ورترش خوشسالی میاد. تو رو خدا به طور دقیق رعایت کنید. با تشکر، ستاد بحران ایران.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، گفته است که تصمیم نهایی آمریکا درباره تمدید یا عدم تمدید معافیت چند کشور از خرید نفت ایران بعداً اعلام خواهد شد. گزارشی بشنوید در این باره از سمیرا قرایی.
برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفتگویی با بخش انگلیسی زبان صدای آمریکا میگوید کشورش دیگر در پی آن نیست که معافیت‌های تحریمی نفت ایران را تمدید کند. او میگوید اعطای معافیت موقت به 8 کشور جهان برای ادامه خرید نفت از ایران مقابل کاهش نفت در بازار و افزایش بهای آن را گرفته است و حال در سال تازه میلادی بازار نفت بیش از تقاضا نفت برای عرضه دارد و در نتیجه آمریکا دیگر در پی تمدید معافیت ها نیست. آقای هوک در ادامه تصریح می کند که هر گونه تصمیم آمریکا در این رابطه باید در نهایت توسط رئیس جمهوری این کشور گرفته شود. در حال حاضر 8 کشور جهان، هند، ایتالیا، تایوان، ژاپن، ترکیه، کره جنوبی و یونان از معافیت تحریمی برخوردارند. اما این معافیت در ماه آتی میلادی که از روز دوشنبه آغاز می شود به پایان می رسد. با این همه در حال حاضر نیز ایران حتی برای فروش نفت به همین 8 کشور با مسائلی روبروست. پرویز مینا، کارشناس امور نفتی:
عملاً بعد از برقراری تحریم‌ها از ماه دسامبر بعد 3 کشور چین و هند و کره جنوبی ادامه دادند به خرید نفت از ایران و 5 کشور دیگر عملاً برداشت‌هاشون رو تقریباً متوقف کردند. بنابراین الان مسئله این است که آیا با این فشاری که آمریکا میاره این 3 کشور چین و هند و کره جنوبی تسلیم خواهند شد یا خیر؟ بنده برداشتم این است که کره جنوبی ممکنه عملاً به علت روابط اقتصادی عمده‌ای که با آمریکا داره از برداشت نفت خام ایران به کلی منصرف بشه، ولی چین و هند مسلماً ادامه خواهند داد. پیش بینی من این است که صادرات صفر ایران عملی نخواهد شد، ولی مسلماً فشار اقتصادی به ایران بسیار سنگین خواهد شد.
به رغم آنکه در ماه‌های گذشته کشور ونزوئلا که صاحب بزرگترین ذخایر نفتی جهان است دچار بحران‌های سیاسی شد و این بحران‌ها بر بازار نفت نیز تأثیر گذاشت، اما به نظر می‌رسد که آمریکا تصمیم ندارد از خواست‌های خود برای کاهش صادرات نفت ایران کوتاه بیاید. در هفته جاری خزانه‌داری آمریکا نام 25 شرکت و نهاد وابسته به سپاه را نیز وارد لیست تحریمی‌های خود کرد که در کار نقل و انتقال ارز به سپاه فعال بودند و می‌توانستند ایران را در فروش غیرقانونی نفت و دریافت پول حاصل از این فروش کمک کنند. پرویز مینا معتقد است ایران در شرایط فعلی به سختی میتواند نفت خود را به فروش برساند.
ببینید، خریداران نفت کی هستند؟ کسانی هستند که صاحب پالایشگاه هستند. پالایشگاه متعلق به کیه؟ متعلق به شرکت های بین المللی نفتی است، مثل بی پی و شل و اگزان و انی و غیرزاده. اینا همشون با آمریکا معاملات اقتصادی و مالی بسیار کلانی دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند ریسک این رو بگیرند که آمریکا روی اینها تحریم های شدیدی برای عملیاتشون در آمریکا بذاره. بنابراین فروش نفت ایران فقط میتونه یک ارقام بسیار کوچکی به بعضی شرکت های در حقیقت دولتی آسیایی باشه.
آنچه آمریکا در حوزه نفت و صادرات آن برای ایران برنامه‌ریزی کرده از دید سخنگوی وزارت خارجه ایران، ایران آزاری نام دارد. آقای قاسمی صبح روز پنجشنبه گفته است که صحبت های برایان هوک در مورد عدم تمدید معافیت تحریم های نفتی نشان دهنده عدم درک درست او از جهان و موقعیت متزلزل آمریکاست. از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، میپرسم منظور آقای قاسمی از واژه ایران آزاری چیست و چرا از این تعبیر استفاده کرده است؟
یکی از شاخص های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی همیشه تحقیر و تهدید آمریکا بوده. بعدی که چند سال پیش یکی از سرداران سپاه گفته بود ما میخوایم کاخ سفید رو حسینیه کنیم، منتها چند ماهی هست میبینیم تحت تأثیر سیاست بسیار تند آمریکا مقامات ایرانی تا حدی ادبیاتشون رو عوض کردند. حتی علی خامنه‌ای هم تا حدی عوض کرده. همین اواخر اسفند آقای روحانی گفته بود طراحان تحریم آمریکا به خاطر جنایت علیه بشریت باید محاکمه بشن. مرداد 97 آقای ظریف به CNN گفت آمریکایی‌ها اعتیاد به تحریم دارن. مثل همین مواضع آقای بهرام قاسمی عمدتاً از عباراتی مثل ایران آزاری، ایران حراسی، کینه ورزی و غیره استفاده میکنن. واقعیت این است که اول میترسن، نمیخوان تنش‌ها حادتر بشه و ایالات متحده به سمت جنگ با ایران بره. بعدش هم میکوشن منازعه با آمریکا رو، منازعه با ملت ایران نشون بدن، خودشون رو پشت ملت ایران در واقع پنهان کنند و نهایتاً اینکه با استفاده از فضای جهانی که دنیای لیبرال علیه آقای ترامپ ساخته سعی میکنن خودشون رو در موضع اخلاقی قرار بدن.
اما مسئله نفت و صادرات نفتی تنها نکته مورد اشاره آقای هوک در گفتگوی اختصاصیش با بخش انگلیسی زبان صدای آمریکا نبوده است. او همچنین اعلام کرده است که کشورش در حال بررسی لغو روادید بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی است که در آمریکا در حال زندگی یا تحصیلند. بهرام قاسمی در صحبت‌هایش به این بخش از گفته‌های برایان هوک واکنشی نشان نداده است.
معافیت‌های نفتی ایران، گزارشی بود از سمیرا قرایی. و اما یک دادگاه در لوکزامبورگ درخواست آمریکا را برای توقیف و مصادره 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که در لوکزامبورگ است رد کرد. درخواست دادگاه آمریکایی این بود که این مبلغ تحت عنوان غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر نیویورک پرداخت بشه. اما دادگاهی که در لوکزامبورگ این درخواست رو بررسی میکرد، مصادره دارایی‌های ایران رو در تناقض با قوانین بین‌المللی ارزیابی کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم کامبیز غفوری بشنوید.
سابقه تحریم، مصادره یا توقیف اموال ایران با احکام قضایی یا فرمان‌های دولتی در آمریکا به همان روزهای نخست استقرار جمهوری اسلامی باز می‌گردد. زمانی که بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران آغاز شد، جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، ابتدا در 21 آبان سال 1358 ورود محصولات نفتی ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد.
I am ordering that we discontinue purchasing of any oil from Iran for delivery to this country.
صدای جیمی کارتر را شنیدید در اعلام ممنوعیت خرید نفت از ایران. او دو روز بعد از این حکم با صدور فرمانی دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در آمریکا را صادر کرد. با اینکه برخی از این محدودیت‌های مالی در سال 1359 بعد از توافق الجزایر و آزادی گروگان‌ها لغو شدند، اما در 14 دهه گذشته ده‌ها دعوای حقوقی بزرگ و کوچک و حل نشده به جای خود باقی ماندند. در سال 2002 میلادی گذراندن قانونی موسوم به تریا در کنگره آمریکا باعث شد که بازماندگان حوادثی که طی آنها شهروندان آمریکا مورد حمله تروریستی دولتی قرار می گرفتند راحت‌تر بتوانند علیه اموال کشورهایی که پشت این حوادث بودند اقامه دعوا کنند و تقاضا داشته باشند که این اموال به عنوان بخشی از غرامت پرداختی به آنان مصادره شود. اما چگونه این روند به دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ رسید؟ بهنام دارایی زاده حقوقدان توضیح میدهد.
مسئله اینجا شروع شد که در سال 2007 دیوان عالی ایالات متحده در مقام خب عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور اومد به دادگاه‌های آمریکایی، در واقع مراجع داخلی آمریکا، این اجازه رو داد که اموال توقیف شده ایران رو به عنوان غرامت بیان بدن به خانواده‌ها و بازماندگان اون حملات تروریستی که ایران در اونها نقش داشته، دست داشته. البته بعد از طی شدن مراحل و پروسه حقوقی که خب میدونیم که سیاست ایران هم تا کنون به این شکل بوده که هر شرکت در این دادگاه ها خودداری میکرده و اساسا صلاحیت قضایی مراجع رو به رسمیت نمیشناخت. در مهمترین یا شناخته شده ترین مورد حقوقی که خیلی هم دامنه دار شد، در سال 2007 یک دادگاه در امریکا اومد حکم داد که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله به مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 83 میلادی میتونن تا سقف 2,000,000,000 دلار از ایران طلب غرامت کنند. 7 سال بعد در پی نهایی شده این حکم، این در سال 2014 نزدیک به 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران که مستقل از حکومت ایران هستش، حداقل در تئوری روی کاغذ، در لوکزامبورگ توقیف شد.
اشاره بهنام دارایی زاده به پرونده شکایتی است که به نام دبرا پترسون در برابر بانک مرکزی شناخته می شود. دبرا پترسون خواهر یکی از قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 میلادی در بیروت بود که همراه با بستگان سایر قربانیان علیه بانک مرکزی ایران اقامه دعوا و درخواست غرامت کرده بودند. شاکیان بعد از پیروزی در دادگاه‌های آمریکا دریافتند که سود سپرده‌های پیشین بانک مرکزی ایران در سیتی بانک نیویورک به یک حساب در لوکزامبورگ می‌رود و اقدام حقوقی برای مصادره آن شروع شد. اما پرونده‌ای که الان در اون مورد صحبت می‌کنیم و تکلیف آن مشخص شده است، مربوط است به شکایت جمعی از بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از حکومت ایران برای دریافت غرامت. چقدر امکان داشت که شاکیان بتوانند اموال بانک مرکزی ایران در لوکسامبورگ را به عنوان بخشی از غرامت دریافت کنند؟ بهنام دارایی‌زاده پاسخ می‌دهد.
مهم در واقع در همین پرونده هایی واقعیت این که بشه اموالی از ایران رو معرفی کرد که این اموال به طور مستقیم و بی واسطه متعلق به حکومت ایران باشن، مثلا به این معنا که مسئولیت دیپلماتیک نداشته باشن. نمیشه ساختمان سفارت یا فرض مراکز کنسولی ایران رو به عنوان اموال ایران معرفی کرد، چرا که اینها مسئولیت دیپلماتیک دارن. یا اینکه پول اون دارایی به طور مستقیم باید وابسته به ایران باشه. ادعای حقوق ایران در واقع دلیل حقوق ایران هستش که بانک مرکزی ایران مستقل از دولت ایران هستش و یک شخصیت حقوقی مستقلی داره، همونطور که در امریکا فرض همچنین هستش. حالا در تازه ترین مورد که در واقع موضوع حکم روز گذشته دادگاهی در لوکزامبورگ هست، 5 سال بعد یعنی در سال 2012 یک قاضی فدرال در نیویورک امریکا اومد به استناد همون اختیاری که پیشتر اشاره کردم که دیوان عالی امریکا اومده به دادگاه‌های امریکایی این اختیار داده، اومد ایران رو به دست داشتن در طراحی و حمله به موج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در سپتامبر 2001 تا هم واقع 11 سپتامبر محکوم کرد و گفتش که خانواده‌ها بازماندگان در واقع حرکت تروریستی 11 سپتامبر میتونن اموالی اگر از ایران داشت معرفی بکنن اونها در واقع مصادره کنن و مطالبه کنن و دوباره اون اموال توقیف شده ایران بعدها البته در واقع معرفی شده.
به هر روی دادگاهی که در لوکسامبورگ پرونده را بررسی میکرد به نفع بانک مرکزی ایران رأی داد. این رأی با استقبال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران روبرو شده است. بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان.
بعد از پیگیری های حقوقی بانک مرکزی ایران، مدام توجه کنید نه دولت ایران، همینطور که امروز در گفته های بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اومده، بانک مرکزی ایران در واقع شکایت کرده، مسلما وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی ایران هم همکاری داشته و پشتیبانی کرده. در نهایت حکم دیروز دادگاهی در لوکسامبورگ اومده گفته که این ادعای امریکایی ها مبنی بر مصادره اموال ایران به بازماندگان قربانیان در واقع حرکت تروریستی 11 سپتامبر وجود حقوقی نداره و اونو رد کرده.
هنوز مشخص نیست که آیا این اموال به ایران بازگردانده می شوند یا کماکان در انتظار رسیدگی به شکایت های دیگر یا دادگاه های دیگر باقی خواهند ماند.
مخالفت دادگاه لوکسامبورگ با حکم دادگاه آمریکا برای مصادره دارایی های ایران در لوکسامبورگ، گزارشی بود از کامبیز غفوری. و ما خبرها، همونطور که در خبرها هم شنیدید، حکایت از اون داره که نیروی هوایی اسرائیل مواضع متعلق به نیروهای وابسته به ایران رو در حلب سوریه بمباران کرده. همراه هستیم با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای جزایری، خبرهای بیشتر و تازه تر در این باره چی هست؟
بله آقای فاطمی، اینطور که دیوان حقوق بشر سوریه اعلام کرد، دو اونجا انبار مهمات هدف قرار گرفت. البته گفته که انبار مهمات بود، یکی مرکز پشتیبانی لوجستیکی، و این حملات هم ادامه داشت تا ساعتی. دیوان حقوق بشر سوریه میگه دست کم 7 نفر در این حملات اول کشته شدن که نیروهای ایرانی هستن و شبه نظامیان یعنی مرتبط با ایران، یعنی اصلا مشخص نکرده که کدوم، چند تاشون ایرانی هستن، چند تاشون از شبه نظامیان مرتبط با ایران. این خبر تنها از سوی دیوان حقوق بشر سوریه منتشر شده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در اپوزیسیون گفته که علاوه بر مناطقی که بمباران شد در منطقه نزدیک فرودگاه حلب، منطقه دیگه هم بمباران شد و همه اینها انبار مهمات و مراکز وابسته به نیروهای ایرانی و شبه نظامیان وابسته به ایران هستند. در کل این منطقه، اینطور که مردم میگن، مردم محلی میگن، در اثر بمباران های شامگاه گذشته برق تمام حلب برای ساعتی قطع بود.
آقای جزایری، سوریه و اسرائیل چه مواضعی در این ارتباط گرفتند؟
دولت سوریه از زبان ارتش، در حقیقت ارتش بیانیه صادر کرد، در این بیانیه تاکید کرده که پدافند هوایی ارتش مقابله کرده با حمله چند فروند موشک شبیه شده رو سرنگون کرده و گفته در حملات تنها آسیب‌های مادی وارد شد و آسیب جانی به کسی وارد نشد. اما اسرائیل در این باره موضع‌گیری نکرده، تا این جای کار به هیچ اشاره‌ای به اخبار منتشر شده هم نکرده، اما خب اسرائیل بارها تأکید کرده که نمیذاره ایران پایگاه مستحکمی در سوریه داشته باشه و چندین بار هم براهه گرفته، حملاتی که صورت گرفته به مواضع نیروهای ایرانی و شبه نظامیان حزب الله لبنان، از جمله حمله که ژانویه گذشته صورت گرفت اطراف دمشق و جنوب سوریه رو هدف قرار داد.
این نخستین حمله اسرائیل به سوریه است بعد از اینکه آمریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان رو به رسمیت شناخت. آخرین تحولات مرتبط با جولان چیست آقای جزایری؟
در خود جولان هنوز این مسئله در بخش موضع‌گیری قرار داره، یعنی چیزی عملی تا الان دیده نمیشه، اما این نگرانی وجود داره که تنش در منطقه تشدید بشه، نگرانی که کشورهای غربی که بعضی از کشورهای اروپایی و حتی روسیه هم مطرح میکنن. البته مسئله جولان، وزیر امور خارجه آمریکا آقای مایک پومپئو روز گذشته گفت یکی از اهداف این مسئله رساندن فلسطینی‌ها و اسرائیل به صلح هست، اما در خود جولان تا اینجا کار دولت سوریه تأکید کرده که پایبند هست به خاک جولان و اون چه که آمریکا انجام داده تعرض به یک پارچگی سرزمینی سوریه هست. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در صحبت‌هایی که داشته گفته ایران و حضور نظامی ایران در نزدیکی بلندی‌های جولان یکی از عواملی بوده که باعث شد این اعلام رو بکنه. احتمال داره بعد از این مسئله حملات اسرائیل علیه مواضع ایران و شبه نظامی مرتبط با ایران تشدید بشه در سوریه، همینطور که بعضی از مقام‌های اسرائیلی در این باره صحبت کردند.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه و با پوزش از کیفیت نچندان خوب خط ارتباطی. چند پیام دیگه از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم.
میخواستم از حسن آقای روحانی سوالو بپرسم که آقایون استاندار، نماینده های مجلس و دیگر اعضای دولت که به خارج از کشور احیانا تشریف میبرن و میخوان مشکلات خانوادگیشون رو در اونجا حل کنن، این آقایون از چه دلاری استفاده میکنن؟ از دلار 4200 تومن آقای جهانگیری استفاده میکنن یا مثل مردم عادی از دلار بازار سیاه که بالای 15000 تومن هم تو بازار گیر نمیاد، یا دلار بانک مرکزی که حدود 13000 تومان امروز شده و داره قیمتش رو به بالاتر هم میره؟ خواهش میکنم شفاف سازی کنن، باعث خوشحالی ما میشه اگه اطلاع رسانی دقیق کنن.
این دولتی بیکفایت اونقدر به زلزله زده ها کمک نکردن تا آخر یه بلای دیگه اینا سرشون اومده. حالا اینقدر این مسئله باید بمونه که این مال سیلشون هم که اینقدر باید این بدبخت ها توی این وضعیت بمونه تا یه بلای دیگه سرشون بیان، یعنی هیچ وقت مشکلشون حل نمیشه. ولی اگه همین حالا اسرائیل حمله میکرد به لبنان، به هر خانواده نفری 10000 دلار مثل قبل میدادن.
آقای اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران دولت آقای روحانی و استاندار سابق کرمان در دوره احمدی نژاد، چند روز پس از زلزله کرمان در جلسه ستاد بحران استان میگفتش که من خودم در بازرسی از یک منظر مشاهده کردم که سه دیوار آن در اثر زلزله فرو ریخته و یک دیوار آن که عکس دکتر احمدی نژاد بر آن نصب بود نریخته و این برمیگرده به اعتقاد راسخ مردم به ما و اینکه رئیس جمهور محبوب و درسو چه خدماتی برای این استان انجام داده. متاسفانه این آقا الان هم شده رئیس بحران کشور تو این وضعیت. حالا باید پرسید چه فرقی میان احمدی نژاد و روحانی و یا اصولگرا و اصلاح طلب وجود داره، چرا که همین آقا دو روز پیش وقتی که مصاحبه کرده راجع به این سیل اخیر، گفته که من با اونایی که سیل زدن صحبت کردم، گفتن که ما همه راضی هستیم، همه میخندیدن، میگفتن که چه تراوتی اومده به استان ما، به شهر ما، درخت ها تراوت پیدا کردن، برکت اومده تو شهر ما. یعنی این آقا هنوز فرق سیل با تراوت و برکت رو از هم دیگه نمیدونه چیه. و این آقا شده چی؟ رئیس سازمان مدیریت بحران. دیگه چه انتظاری میشه داشت از این آقا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
متشکرم از دوستانی که با تلفن یا تلگرام با ما تماس گرفتن و پیام گذاشتن. و در آخرین بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم به مجله هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک شما دوستان آرزوی تندرستی داریم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررت.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اسلام و حقوق بشر آیا با هم در تضاد و تقابلند یا قابل ترکیب و همراهی؟ آیا میتوان مسلمان بود و به متن دین اسلام باور داشت که منتقدان میگویند از تبعیض و نابرابری های جنسیتی و مذهبی خالی نیست و همزمان به اصول حقوق بشر هم پایبند بود؟ پاسخ مهداد درویشپور جامعه شناس به این پرسش منفی است و میگوید هر جا دین گسترش پیدا کرده حقوق بشر محدودتر شده. برعکس او، داریوش محمدپور دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه وستمینستر لندن میگوید فرد مسلمان میتواند با عمل نکردن به برخی از احکام اسلامی به حقوق بشر هم پایبند باشد. من فهیمه خضری هستم. سلام به تابوی هفته، خوش آمدید. آقای درویشپور، اجازه بدیم بحث این هفته تابو رو با شما آغاز بکنیم. وقتی که علمای دین میگوین حقوق بشر، آیا این همون معنایی رو داره که حقوق بشر در گفتمان امروزی داره؟ گروهی معتقد هستن که ما مثلا در اسلام حقوق بشر نداریم و این دو با هم جمع نمیشن. شما نظرتون چیست؟
بخشی بر این نظر هستن که اصولا اسلام با حقوق بشر در تضاد، حقوق بشر امری است غربی یا حتی حقوق خدا در واقع مقدمه و حقوق بشر به یک معنی زیر سوال بردن شالوده ارزش‌های دینی است. گروه دومی بر این باور هستن که حقوق بشر و اسلام رو میشه با همدیگر تطبیق داد و به اصطلاح در تضاد با یکدیگر به سر نمیبرند. اما به نظر من تعداد معدودی در میان چهره‌های دینی هست که یک نگاه خیلی صریح و روشنی مثل آقای شبستری دارن که خیلی صریح عنوان میکنن حقوق بشر اسلامی نمیشه. حقوق بشر رو بشر آفریده و باید بر اون مبنا تنظیم بشه و اصلا نباید به اصطلاح متعلق و در گروه به اصطلاح یک دین خاص باشه. کسانی که طرفدار دین دیگری هستن اصلا خب اونا باید حقوق بشر رو مسیحی کنن، حقوق بشر رو آتئیستی کنن. حقوق بشر حقوق بشره. من شخصا فکر میکنم نگاه آقای شبستری نسبت به سایر این گروه ها نگاه واقع گرایانه تری است و به عنوان شخصا به عنوان یک فرد سکولار بر این باور هستم که هر نوع تلاش برای این که بخواد حقوق بشر خودش رو با دین تطبیق بده به عقب راندن حقوق بشر منجر میشه و این وظیفه تمام روشنفکران دینی است، چه اسلامی چه در ادیان دیگر، که سعی بکنن آنها خودشون رو با حقوق بشر تطبیق بدن.
آقای محمدپور، صحبت آقای درویشپور رو شنیدید؟ خب ادعای برعکس کاملا معتقدن که حقوق بشر در دین اسلام حتی از سایر ادیان پیشروتره، در وضعیت بهتری مثلا نسبت به حتی یهودیت، مسیحیت و ادیان دیگر مقایسه میکنن، دیدگاه متفاوتی رو ارائه میکنن. شما در این میان در کدام سو ایستادید؟
وقتی ما از اسلام یاد میکنیم، ما اسلام که نداریم که. اسلام یه مفهوم انتزاعی مجرد ذهنی است. ما مسلمان ها داریم. حقوق بشر هم به همچنین، یعنی وقتی میگیم حقوق بشر ما داریم از یه مفهوم یاد میکنیم. درسته که وقتی ما میگیم اسلام، اسلام تاریخی داره، تکثر تاریخی داره، بالاخره یه سری متن داره، یه سری حدیث و آیه و روایت و قرآن و تمام چیزایی که بالاخره تاریخ تمدن مسلمان‌ها رو می‌سازه، به اضافه حقوق بشر که اونها هم یه سری متون قانونی دارن دیگه. حالا مشهورترین و جا افتاده ترینش الان اعلامیه جهانی حقوق بشر است که اینها هم حامل میخوان. یعنی وقتی شما میگی حقوق بشر، حقوق بشر که پا نداره که، حقوق بشر باید یک کسی پیاده کنه، یک کسی باید اجرا کنه. حالا سوال اصلی این است که تحت چه شرایطی یک انسان مسلمان میتواند از حقوق بشر استقبال کنه و تضاد و تعارضی بین همین اعلامیه حقوق بشر جهانی حقوق بشر و چارچوبای دینیش نبینه؟ این سوال پاسخ مثبتی داره. یعنی تحت یه شرایطی شما میتوانید نشان بدهید که مسلمانها، هیچ فرقی هم نمیکنه چه مسلمانی باشه، اینا تحت یه شرایطی میتوانند حقوق بشر را بپذیرند، به این معنا که این آدمی رو، شأنش رو به رسمیت بشناسن و او رو آدم حساب کنن و اینجوری نباشه که خدا رو در برابر او علم کنن و این خدا بیاد حقوق این آدمی رو ضایع کنه، به خاطر که این خدایی که شما در برابر اون انسان علم میکنید که خدا که خودش از آسمون نیومده پایین، که این خدا از طریق زبان و گفتار من و شما به زبان در میاد. این چیزیست که آقای درویش پور اسمش رو میذارن خوانش و قرائت. عرض بنده اینه که شما اصلا یه تفسیر و دو تفسیر نداری، شما ناگزیری از تفسیر، چیزی به اسم متن اونجا وجود نداره. آدمیان اینو به صدا در میارن. شما انسانی میتونی پیدا کنی که برای حقوق بشر ارزش قائل باشه و مسلمان باشه و مسیحی باشه و یهودی باشه و بیدین باشه، و بالعکس میتوانید انسانی پیدا بکنی مسیحی باشه، یهودی باشه، لایک باشه، نمیدونم سکولار باشه، دموکرات باشه و حقوق بشر رو ضایع کنه. ما که نمیتونیم بگیم که آقا حقوق بشر بدنامه.
خب من اجازه میخوام که برگردیم به آقای درویش پور، اگر پاسخی برای شما دارم میتونم آقای درویش پور بگم، ولی منم این سوال رو دارم که آقای درویش پور، وقتی آقای محمد پور میگن که بحث متن در میان نیست، آیا این حقیقتا شبیه به آنچه که منتقدان میگویند که مانع از این میشه که دین و اسلام با حقوق بشر جمع بشه؟ چون مثلا وقتی میگیم فارغ از مذهب، فارغ از جنسیت، ایشون میگن متن مهم نیست، ولی خب در مثلا دین اسلام بحث الحاد رو داریم، بحث کفر رو داریم، کسی که کافر شناخته میشه یا منکر خدا و پیامبر باشه حق حیات از او گرفته میشه که جزو اولین حقوق بشره. چطور میتونیم اینها رو با هم جمع بزنیم؟
اشکال بحثی، اولا حقوق بشر به عنوان یک تفاهم نامه آدمی از قوانین الهی یا از این متن الهی نشأت نگرفت. این توافقی است که میتونه امروز یک حوزه دیگری به حقوق بشر تکمیل بشه، حتی لایه‌های الحاقی بیاد. این توافقی است که عقل و وجدان بشری در واقع در یک دیالوگ با یکدیگر به دست آورده. این که حتی کشورهایی که اینو امضا کردن چقدر اون رو اجرا میکنن، یا این یا آن ریاست جمهوری یا رهبر یک کشوری چقدر پایبندی نشون میده به حقوق بشر، اینکه اصل اون مبانی حقوق بشر رو که به اصطلاح خدشه‌دار میکنه. اما بحث ما اینه، به محض اینکه دین رو بخواید حقوق بشر رو با دین تلفیق بکنید گرفتاری ایجاد، برای اینکه دین درست مثل ایدئولوژی یک سری منافع معین داره، منافعی که در واقع سعی میکنه قوانین و هنجارها رو تابع اون منافع بکنه. و بسته به این که حالا ما یک تفسیر لیبرال از دین داریم، یک تفسیر فناتیک از دین داریم، یا چه کسی میخواد به اصطلاح میدان داره ماجرا باشه، این قوانین رو میتونه دستخوش تهدید بکنه. آیای مکی اسلام، قرآن پر از تکیه بر خشونت، قصاص، قتل، تبعیض جنسیتی و و و و و بنابراین اصلا مکافات‌های بسیار جدی پیدا می‌کنیم بر سر اینکه بخوایم نوعی تطبیق ایجاد بکنیم.
آقای محمدپور، شما می‌فرمایید که متن محور نمی‌تونه باشه، ولی خب یک مسلمان که داره پیروی می‌کنه از دین چطور می‌تونه دفاع اخلاقی بکنه از تبعیضی که مثلا در متن دین در مورد مسائل متعدد وجود داره، و در این حال این فرد مسلمان از حقوق بشر هم میخواد پیروی بکنه؟ این رو چطور میتونیم توضیح بدیم به طور خلاصه؟
همین نکته اصلا اشکال قصه در همینه که ما کل مسلمانی و مسلمان ها رو خلاصه میکنیم برای اینکه آقا یه کتاب وجود داره، یه فقه وجود داره، همه مسلمان ها فقه محور زندگیشون، به خاطر که در طول تاریخ مسلمان ها ما فلسفه داشتیم، تصوف داشتیم، عرفان داشتیم، انسانگرایان داشتیم. اینی که ما میگیم که تلفیق دین با حقوق بشر مشکل درست میکنه، خب بدیهی است. ما که در این بحث نمی کنیم. ما داریم یه نظام حقوقی فقهی پیشا مدرنی که انسانها ساختن، این اشکال اصلی همینجاست که به مرور زمان یه سری چیزایی سری قراردادهایی شده قانون، شده لیگال فریمورک، شده چارچوب حقوقی و این آدمیان ساختن و این توی جنگ و جدل آدمیان شکل گرفتن. اگه تاریخ فقه و کلام رو بخونیم کاملا این رنگ بشری و خاکی و انسانی قصه روی ماجرا آشکار است. در حد ارزبنده این نیست که شما بیاید فقه با حقوق بشر سازگار کنید یا حقوق بشر رو فقه سازگار کنید. بدیهی که ما این کارو نمی کنیم. سوال من اینه که آیا شما می توانید مسلمان بمانید و حقوق بشر رعایت کنید؟ پاسخ مثبته. برای اینکه شما مسلمان بمانید و حقوق بشر رعایت کنید طبعا با دست از قانون ارتداد بکشید. اینه که شما دست از این مفهوم ارتداد بکشید آیا شما رو نامسلمان میکنه؟ پاسخ منفی است، به خاطری که شما این همه مسلمان مختلف دارید که اصلا اعتقاد ندارن به این. شما این همه مسلمان دارید که قائل به برابری حقوق بشر، حقوق زن و مردن، که اینا خودشون مسلمان میدونن، زنشون حجاب نداره.
ولی آقای محمدپور، همین نوع مسلمان بودن هم وقتی بحث به ارث و شهادت میرسه زن و مرد با هم برابر نیستن، وقتی بحث به طلاق و حضانت میرسه زن و مرد با هم برابر نیستن.
ببینید چون حرف شما کاملا درسته، یه جاهایی یه فضای حقوقی وجود داره که این فضای فقهی حقوقی پیشا مدرنه، اینم پدیده کاملا مدرنه. ما در دنیای پیشا مدرن همچین مسئله‌ای نداشتیم و یه رنگ بسیار غلیظ و اورینتالیستی پشت قصه است. این قانون عقلانی، این فناوری عقلانی به تعبیر ماکس وبر، یه چیزی است که اختصاصاً در فضای مغرب زمین میروید و شرقی‌ها به خاطر خدا دارن، دین دارن، فرس میکنه دیگه. اینا نمیتونن برسن به این. شما زمانی میتونید برسید که از اینا بالکل دست بکشید، همون مسیر ما رو برید. و اینم اسم داره دیگه، به این میگن تئوری مدرنیزاسیون، که تئوری واحدی است. در میگه آقا من مسلمونم، من به این اصول کلانش اعتقاد دارم، هیچ نیازی هم نداره قائل باشم به اینی که زن ارثش نصف مرد باشه، من به زن ارث برابر میدم. کمان که ایده این کارو میکنن و خودشون هم مسلمون میدونن.
بله، این تصمیم های فردی آقای محمدپور، تصمیم های فردی، انتخاب های شخصی امر دیگری است. من دارم در مورد این صحبت میکنم که یک مرد تصمیم میگیره که الان این مواجهه رو با موضوع نابرابری جنسیتی داشته باشه.
عرض بنده دقیقا همینه که شما اینو فرو میکنید به انسان. وقتی من از تکثر و تنوع جامعه مسلمانی حرف میزنم، شما برای من فهرست کنید مسلمان.
من در اینجا وقتی شما از تکثر صحبت میکنید، شما میگم که متن قرآن برای همه این مسلمانان آیا یکی نیست؟ و در متن قرآن شما این رو با حقوق بشر چطور میتونید توضیح بدین؟ این سوالیه که من از اول دارم و پاسخ نگرفتم.
میگید فلان آیه قرآن که همچین ادعای میکنه زمانمنده، شما هیچ ضرورتی نداره برید این کار انجام بدی. شما نمونه خیلی بارزش راشد قنوشی در تونس، برید قانون اساسی تونس رو بخونی. وقتی راشد قنوشی میتونه این کار بکنه، چرا بقیه نتونن بکنن؟ بقیه از مریخ اومدن، بقیه موقعی که میرسن به قرآن یهو تبدیل به زامبی میشن. ببینید در مقدمه کتاب شکلگیری جهان سکولار طلال اسد دقیقا همین استدلال میکنه، میگه این تصور خطایی است که مسلمان ها چون خدا دارن، چون قرآن دارن، چون حدیث دارن، چون آیه دارن، ناگزیر دست و پا بسته در برابر همین فضا تبدیل میشن به آدمای ضد حقوق بشر. زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر داشت تدوین میشد و شکل میگرفت، اولین کشورهایی که بیانیه را امضا کردن مسلمونا بودن، همین ایالات متحده آمریکا در ردیف آخریا بود. این چی به ما میگه
آقای دربیشپور؟ حالا اگه توضیحی در مورد صحبت آقای محمدپور دارید که میشنویم، بعد من پرسش دیگه هم از شما دارم.
من تأکیدم اتفاقا بر این نکته است که تکثری که داریم میگیم واقعی است، هم در جهان اسلامی هم در جهان سکولار. آدمی سکولار الزاما دموکراتیک و طرفدار حقوق بشر نیست. چین رو داریم که کاملا سکولاره، ولی خب ایدئولوژی خاصی داره و اصلا حقوق بشر رو به رسمیت نمیشناسه. این که امضام کرده باشن یا چشایی اصلا اهمیت نداره. تعهد عملی به حقوق بشر یه بحث دیگه است. اینکه آیا اینها رو امضا شده یا نشده یه چیز دیگه است. جمهوری اسلامی هیچ وقت امضاشو از منشور حقوق بشر دیدی که در همون زمان 1937-1948 در واقع امضا کرده، هیچ وقت پس نگرفت. ولی یکی از کشورهایی است که سیستماتیک حقوق بشر رو داره در واقع نقض میکنه. بنابراین به نظر من به جای اینکه ما سعی کنیم با نوعی مقایسه های مع الفارق یه بحث جدی رو دور بزنیم.
پرسشم اینه که حالا بعد از همه حرفایی که زدیم، آقای محمدپور معتقد هستن که مانعی بین دین و حقوق بشر و تلفیق اینها وجود نداره. بحث ما این نیست که آیا اینها رو تلفیق بکنیم یا نکنیم، بحث اینه که آیا این اصلا ممکنه یا نه. در اسلام ما میبینیم که بر عدالت بسیار تاکید شده. آیا این عدالت دقیقا همون چیزیست که حقوق بشر از اون با عنوان برابری یاد میکنه.
بله، این که مفهوم ایکوالیتی و اکویتی دو تا مفهوم متفاوتی، یکی معنای انصاف رو داره، یکی معنای برابری رو داره. آنچه که در مفهوم اسلامی به کار میره مفهوم اتفاقا انصاف، نه برابر. عدالت به معنای انصاف یک مفهوم کاملا سوبژکتیوه. یعنی مثلا فرض کنید یک طرف فکر میکنه که اگر قصاص کنه منصفانه است، فکر میکنه اگر زن نصف مرد حق شهادت داره، نصف مرد ارث میبره، منصفانه است. معنای انصاف به هیچ وجه مانعی در واقع نقض برابری نیست توی این مفهوم سوبژکتی که به هر حال بسیاری از اسلامگرایان اون رو بیان میکنن، در حالی که مفهوم برابری یه مفهوم حقوقی بسیار صریح است. یعنی که فرد مستقل از اینکه مذهب داره یا نداره و یا چه مذهبی داره، مستقل از جنسیتش، مستقل از گرایش جنسیش، مستقل از ویژگی اتنیکی و غیره، از حقوق برابر در برابر قانون برخورداره. و بنابراین به گمان من استفاده از مفاهیم گنگ قابل تفسیر و به اصطلاح به یک معنی بیدر و پیکری نظیر انصاف که هر کسی میتونه تعبیر خودش رو داشته باشه، هرگز نمیتونه در حوزه قوانین جایگزین مفهوم صریح نظیر برابری حقوق بشه که منشور حقوق بشر از جمله بر این استوار.
آقای محمد پور، میبینیم که آقای درویش پور دقیقا همون نکته ای رو که شما میفهمین، یعنی به هر حال نزدیک هست به چیزی که شما میفهمین، که تفسیر بردار گروه های متعدد مسلمانان در جغرافیاهای مختلف روش های مختلفی اسلام رو پیروی میکنن ازش، همین یک جور ابهام ممکنه که به نظر ایشون ایجاد بکنه، از جمله اینکه مثلا مفهوم عدالت مفهوم روشنی نیست اما برابری شاخصهای مشخصی داره.
آنچه که من میشناسم دیندارانه، آنچه که من میشناسم تاریخه، آنچه که من میشناسم آدمهای متکثر و متنوعی هستند که در طول تاریخ یه فضاهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قانونی حقوقی رو برای خودشون درست کردن. در بعضیا، حالا شما بگید خیلیا، حقوق بشر به معنی که ما میشناسیم به رسمیت شناخته نشده و در بعضیا شده. درست همونجوری که دونالد ترامپ میاد کاری میکنه و این بیزار زیر حقوق بشر به معنی که ما داریم و همچنان سر کاره، یه دیم این کارو کردن. و کاملا فرمایش آقای درویش پور درسته که جمهوری اسلامی مفاد توافق حقوق بشر رو امضا کرده ولی به طور سیستماتیک نقضش میکنه. از بنده این نبود که چون اینا رفتن امضاش کردن پس عملا میکنن. دقیقه سوال همینه که چون شما میگی من سکولارم پس شما انسان عادلی میشی، نیست. این میشه نشون داده از تاریخی. شما میگید هیچ وقت اتفاق نیفتاده، هرگز اتفاق نیفتاده، من یه مون دیمونه به شما دادم، شما بیاد به من نشون بدید که آقا این راشد قنوشی، این قانون اساسی که در تونس بعد بهار عربی درست کردن که جز معدود شد نوادر قوانین اساسی جهان اسلامی که چندین گام جلو اومده از حیث کنار آمدن با موازین جهان امروزی، حالا شما اسم میذار حقوق بشر. این صحبت ابهام و عدم ابهام نیست، صحبت اینه که شما نمیگویید دین با حقوق بشر تلفیق میشود. دین حامل داره، حقوق بشر هم حامل داره. آدمایی هستن که میشن عینیت این دین، عینیت این حقوق بشر، به خاطر که هم حقوق بشر هم دین مفاهیم مجرد ذهنی هست. اگه تاریخ حقوق بشر رو بخونیم، به کتابی نوشته شده خانم لینهاند که من کتاب فارسی ترجمه کردم، خیلی خوب برای ما توضیح میده که چگونه این مفهوم حقوق بشر تطور تاریخی پیدا کرده تا امروز و یه سری مفاهیم و برساخته‌هایی در متن همین اعلامیه حقوق بشر جهانی وجود داره که مبهمه. اینا رو ما چرا نمیبینیم؟ فکر میکنیم حقوق بشر یه چیز آرمانیه، آسمانیه، بدون هیچ گونه تفسیره، بدون هیچ گونه ابهام، هر کس هم بیافته جلوش بهش عمل میکنه و دینم یه چیز عقب افتاده واپسگراییه. این مفهوم حقوق بشر یه تاریخی داره، به شکل امروزی 40 50 سال بیشتر عمرش نیست، به شکل خود قدیمی‌تر که در فرانسه شکل گرفت، راه افتاده بخش از انقلاب فرانسه بود، یا 100 سال 200 سال قدیمی‌تره. پیش از اون که بابا همه انسان‌ها وضعشون مثل همه، یعنی مسیحی و یهودی و نمیدونم مسلمان و غیر مسلمان و شیعه و سنی نداره، همه سوار یک کشتین، همه فلاکت و بدبختی رو دارن. عرض بنده اینه که یه اتفاقی در جهان مدرن افتاده و این انسان داره به درجه از بلوغ میرسه و این درجه از بلوغ رو به عملیات خودش بستگی داره که چقدر این بلوغ رو بیاد پیاده کنه.
مقایسه کردن مثلا نهادهای سیاسی آمریکا و شخص ترامپ با جمهوری اسلامی ایران واقعا ملفارفه. ما مشکل ما آقای خامنه‌ای نیست فقط که مثلا ترامپ همون جایگاه رو داشته باشه. تمام نهادهای سیاسی جامعه ایران بر تبعید مذهبی استواره. قوانین جمهوری اسلامی شریعت اسلامی رو شالوده خودش قرار داده. بنابراین داریم اتفاقا نه راجع به این که این یا اون فرد داره قوانین رو نقض میکنه، راجع به قوانینی صحبت میکنیم که راهنمای عملی که میتونه شورای نگهبان یا فرینه نهادهای غیر انتخابی بیافرینه، دیکتاتوری مطلقه ولی فقیه بیافرینه و و و و تقلیل نقش مذهب به این یا آن فرد به گمان من یک مقدار دست کم گرفتن و کمرنگ کردن مسئله است. بین نفوذ گسترش نفوذ مذهب و کاهش حقوق زنان، مخدوش شدن حقوق بشر یک رابطه خیلی تنگاتنگ وجود داره. هر جا که گرایش های اسلامی رشد پیدا کردن حقوق بشر در اونجا محدود شد. اگر میبینیم مثال تونس چگونه در واقع قانون اساسی نسبتا سکولار روبرویم، این عقب نشینی گرایش های دینی از به اصطلاح تحمیل فقه دینی بر قانون اساسی.
آقای محمدپور، به نکته مهمی آقای درویشپور در پاسخ به شما اشاره کردن، در واقع اون استثناءاتی که شما بهشون اشاره کردید رو ایشون اینطور تفسیر میکنن که اتفاقا به دلیل عقبگرد و عقب نشینی مذهب راه برای گسترش حقوق بشر باز شده.
برید گوگل کنید اسم راشد قنوشی رو. اسم راشد قنوشی همیشه کنار چی میاد؟ کنار اسلام گرایی میاد. راشد قنوشی در برابر سکولاریسم عقب نشینی نکرده. آقای درویشپور میفرمایند که بله چین هم سکولاره ولی حقوق بشر رعایت نمیکنه. خب شما جواب سوال دارید میدید که نفس مسلمون بودن یا نفس سکولار بودن باعث جا افتادن حقوق بشر، باعث رعایت حقوق بشر نمیشه. این راشد قنوشی کجا اومده؟ مریخ اومده؟ نه آقا جان، یه آدم مذهبی متدین بوده و فقط اینا نیستن بابا. نکته اینه که شما در مصر هم اخوان المسلمین داری، در ترکیه هم اخوان المسلمین داری، در سوریه هم اخوان المسلمین داری. حکومت اسرائیل سکولار یا مذهبیه؟ این اتفاق چجوری توش میفته؟ این حقوق انسان که در اون اسرائیل سکولار داره ضایع میشه به طور سیستماتیک چجوری اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه مذهبی ها، به خاطر اینکه نمیدونم یهودیان ارتدوکس نفوذ کردن در
محمدپور. ببینید آقای محمدپور، حقوق انسان ها به دلایل مختلف و به اشکال مختلف در سراسر جهان ممکنه که نقض بشه.
من خدمت شما عرض کردم درباره تاریخ حقوق بشر، حقوق بشری که از زمان چه میدونم خدا و بیگ بنگ وجود نداره، حقوق بشر انسان ها ساختن. یه تاریخی هم داره.
همه چیز انسان ها ساختن. من الان بحثم این نیست حقوق بشر چی ساخته. من سوالم از شما اینه که آنچه ببینید شما پاسخ منو نمیدین آقای محمدپور.
پاسخ شما به اختصار اینه، شما میگید که آیا شما میتونید دیندار باشی بعد حقوق بشر؟ پس این مثالایی که میاد از کجا میاد؟ این مثالا همش مثال تاریخیه. مثال دیگه میخواید برید نمیدونم ترکیه رو نگاه کنید. ترکیه یه حکومت سکولاره. کی سر کار به اصطلاح اسلام گرایان؟ شما نمیتونید یه چیزی به اسم اسلام رو بندازید اون وسط، هر چی دلتون میخواد تو دهنش بذارید، بگید این اسلام چنین است و چنان است. بعد موقعی که از اون بابای مسلمون میپرسی آقا شما زنتو کتک میزنی؟ میگه نه والله من زنمو کتک نمیزنم. بعد یقش میگی آقا تو مسلمون خوبی نیستی زنتو کتک نمیزنی، چون قرآن اینجوری گفته. استبداد یعنی این.
پرسشی که من از شما دارم این نیست که مرد مسلمان زنش رو کتک میزنه، اینه که مجوز دادن در متن مقدس به مرد مسلمان که اگر زنت ازت فهمانی کرد میتونی کتک بزنی، این کجا با حقوق بشر در تناسبه؟
متن مقدسی وجود نداره. این که کاغذ شده، این از حلقوم و محمد ابن عبدالله اومده بیرون، حرف شده، صوت شده، 100 سال بعد مرگش رفته رو کاغذ. یعنی چی میگه متن مقدس؟ شما از یه چیزی فارغ از زمان و مکان صحبت میکنید، یه جوری فکر میکنید که متا هیستوری وجود داره، یه فناتاریخی وجود داره که من شما میدونیم کجاست. میگیم خدا، میگیم متن مقدس. کو اگر شما وحی رو این گونه فهمیدید که آقا ما یه سری آیاتی در این قرآن داریم که اخلاقی، انسانی، جهان شموله و یه سری آیاتی داریم که زمانمنده، مقید به زمان و مکان خودشه، شما هیچ الزامی ندارید که اینا رو عمل کنید برای یک مسلمان بشه. مثلا حل میشه به این عمل کردن. بابا این ابو سعید ابوالخیر از مریخ اومده، مسلمان نبوده، بیدین بوده. ابوالحسن خرقانی میفهمم که در برابر ابوالحسن خرقانی و یه دادم متعجرم داشتی، خب همه جا وجود داشته.
آقای درویشپور، باز میگردیم به شما، خواهش میکنم که جنبندی شما رو و اگه پاسخی در نهایت برای آقای محمدپور دارید میشنم.
ببینید من اولا از صحبت‌های آقای محمدپور استقبال می‌کنم. یک زمانی نیچه گفت خدا مرد و انگار وقتی ایشون به درستی میگن که متن مقدسی در کار نیست، تمام شالوده اون باورهای مذهب، آموزش‌های دین، یک دو تقدیس از دین و باورهای اون رو رد می‌کنن. چه اشکال داره؟ در واقع برمیگردیم انگار به حرف اون فرزانه بزرگ قرن 19 که گفت که خدا انسان را نیافرید، انسان خدا را آفرید. حرف من بر سر این بود که یک نگاه رادیکالتر برای پایبندی به حقوق بشر به نوعی عقب راندن مذهب از هر نوع مداخله در حوزه قانون، قرائت از قانون، حقوق بشر و در واقع نحوه نه فقط اداره کشور، حتی نظام آموزشی کشوره. این باید از آموزش و قوانین کنار بیه. تازه شانس خواهیم داشت، نه اینکه تضمین خواهد شد، تا تازه شانس خواهیم داشت که ببینیم میتونیم بر مبنای حقوق بشر و ارزش‌های برابر انسان‌ها نظام آموزشی، نظام سیاسی کشور رو در واقع سازمان بدیم یا خیر.
بسیار سپاسگزارم مهداد درویش پور و داریوش محمدپور، مهمانان این هفته تابو.
آغاز بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر می کند و از روز 11 فروردین ماه شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.